شنونده باشید.
روزنه دریچه بر مسائل سیاسی، اجتماعی و فرهنگی.
به نام خدا، عرض ادب و سلام و احترام حضور شنونده های عزیز و ارجمند، همراهان گرانقدر و صمیمی برنامه هفتگی روزنه. بنده نوشین مجاب، گوینده و تهیه کننده این برنامه، در خدمت شما عزیزان دعوت میکنم همراهی بفرمایید. شنونده های عزیز و ارجمند، موضوع بحث ما در روزنه این هفته پیرامون آزادی که محبتی ارزشمند است می باشد که به مناسبت روز جهانی لغو بردگی تهیه و تنظیم شده و تقدیم شما عزیزان می گردد. با ما همراه باشید. رسول مهربان اسلام فرای همه رنگ ها و نژاد ها انسان ها را به رعایت حقوق یکدیگر و پرهیز از ظلم دعوت کرده است. او بشریت را به مودت و دوستی با یکدیگر فرا می‌خواند. فردریک داگلاس از رهبران بزرگ ضد برده‌داری در آمریکا در یکی از سخنرانی‌های مشهورش می‌گوید: آیا اجازه می‌دهید استدلال کنم که انسان مستحق آزادی است، که مالک محق بدن خودش است؟ امروز در حضور آمریکایی‌ها چطور می‌توانم نشان دهم که آزادی حق طبیعی انسان هاست؟ با چنین کاری فقط خودم را مسخره کردم و به شعور شما توهین کردم. هیچ انسان زیر خیمه آسمان نیست که نداند برده‌داری کاری غیر اخلاقی است. در طول برده‌داری انسان‌های بیشماری برای آزادی خود و دیگر بردگان تلاش کردند. بسیاری حتی جانشان را در راه آزادی از اسارت بردگی فدا کردند. در نهایت اعتراضات گسترده علیه قوانین بردهداری و تجارت بردگان منجر به تصویب قانون جهانی شد و سازمان ملل متحد در تاریخ 2 دسامبر سال 1949 میلادی روز 2 دسامبر را روز جهانی لغو بردهداری اعلام کرد. خداوند به انسانها عقل و اختیار محبت کرد و انسانها را آزاد آفرید و انبیای الهی را فرو فرستاد که انسانها با عقل و اختیار خود و بهره‌گیری از سخن پیشوایان الهی بهترین شیوه زیستن را انتخاب کنند و در مسیر تعالی و رستگاری قدم گذارند. خداوند انسانها را آزاد آفرید و از انسانها خواست که تنها بنده او باشند و با یکدیگر با مهربانی، رفق و مدارا، همدلی و حفظ ارزش‌های اخلاقی و انسانی زندگی کنند. خداوند همه چیز را برای انسان آفرید تا با جستجو در طبیعت، آسمان و کهکشان، قعر زمین و اقیانوس‌ها علم و دانش را استخراج کند و به بشریت خدمت نماید. اما برده بودن نقطه مخالف فطرت انسانی است، اگرچه تاریخ گواه آن است که برده‌داری در دوره‌های بسیاری از زندگانی بشریت به صورت قانون طبیعی اجرا می‌شده و خوی زیاده‌خواهی و استثمارگری توانمندان و قدرتمندان موجب بردگی انسان‌های ضعیف و قشرهای محروم بوده است. از همان زمان‌های دور برده‌ها همواره به عنوان اشیا در نظر گرفته می‌شدند و از حقوق انسانی بی‌بهره بودند. دلالان آنها را خرید و فروش، تعویض و یا هدیه می کردن و گاهی حتی در معاملات اقتصادی برده به عنوان وسیقهی برای پرداخت بدهی نگه داشته می شد. بردگی نخست در مصر باستان، در بابل، در آشور و در چین و هندوستان پدیدار شد، ولی در یونان و روم باستان به شکل کلاسیک خود تکامل یافت. در مصر باستان برده ها به طور انبوه برای ساخت قصرهای پادشاهی و نیز گورستانهای فراعنه به کار گرفته می شدند. در روم باستان بردهداران رومی از اختیارات بسیاری در خصوص بردههایشان برخوردار بودند و حتی درباره مرگ یا زندگی بردههایشان تصمیم می گرفتند. اما با کشف سواحل آفریقا و تصرف جنوب و شمال آمریکا توسط اروپایی ها در قرن 15 و نیز استعمار آمریکای شمالی در چند قرن پس از آن، زمینه مناسب برای برده فروشی فراهم شد و ظلم بیشماری در حق سیاه پوستان و سرخ پوستان آغاز شد.
تاریخ بردهداری با صدای سالار حسین پور. پدیده جهانگیر.
تاریخ بردهداری مرز نژادی یا جغرافیایی نمی‌شناسد. هر نژادی اعم از سیاه و زرد و سفید و سرخ هم برده بوده است و هم بردهدار. کمتر ملت یا مذهبی است که دامانش از لوس تجارت زندگی انسان‌ها پاک باشد. مردم، هم وطنان، هم نژادان، هم کیشان، هم نسلان و حتی بستگان خیش را به بردگی گرفتند. حتی خود برده ها نیز برده داشتند. سفید پوست ها همسایه ها و دشمنان خود را به بردگی می کشندند. در آفریقا سیاه پوستانی که هرگز سفید پوستی ندیده بودند، دشمنان سیاه پوست قوم و قبیله هایشان را به بردگی می گرفتند. در اروپا و در خلال قرون وسطا تجار مسیحی از راه خرید و فروش برده ها سرمایه های کلانی اندوختند. مسلمانان در سپاهیان خود از بردگان مذکر و در حرم هایشان از بردگان زن و خاجگان استفاده می کردند. والدین فقیر چینی فرزندانشان را به بردگی می فروختند. هزاران سال پیش از آن که وایکینگ ها یا کریستوف کولومب از وجود مکانهایی چون مکزیک و آمریکای شمالی و جنوبی آگاه شوند، در فرهنگ های سرخپوستی این مناطق برده وجود داشت. هر کسی، چه فقیر و چه غنی، ممکن بود صبح یک روز آزاد باشد و شب همان روز برده. نتیجه جنگ یا صرفاً حضور در مکانی نامناسب و در زمانی نامناسب اغلب سرنوشت ساز بود. اسیر کننده امروز ممکن بود خود اسیر فردا باشد. واژه برده، اسلیو، از ریشه اسلاو است، نام قومی و اجدادی گروهی از مردم در اروپای مرکزی و شرقی که از قرن پنجم تا سیزدهم به شدت و به کرات مورد حمله قرار می گرفتند و به بردگی گرفته می شدند. معادل واژه برده تقریبا در تمامی زبانهای هند و اروپایی برگرفته از اسلاو است. برده کسی است که جزو اموال شخص دیگر یا دولت است.
روزنه، برنامه از گروه سیاسی رادیو تاجیکی. هر هفته جمعه با این برنامه و رویدادهای سیاسی اجتماعی همراه و همسفر باشید. در حقیقت بردهداری نوین از اروپا و از سده 15 میلادی به طور رسمی آغاز شد و به بخشی از اقتصاد کشورهای اروپایی بدل گشت و به تدریج حالت سازمان یافته‌ای به خود گرفت. در آن دوران برده‌ها بیشتر برای کار کشاورزی دزدیده و معامله می‌شدند. به طور مثال پرتغال که فاقد نیروی کار لازم برای کشاورزی بود، نخستین کشور اروپایی آن عصر بود که نیاز خود را به نیروی کار از راه وارد کردن برده برطرف کرد. پرتغالی ها فعالیت در بازارهای برده فروشی سواحل غربی آفریقا را از سال 1444 آغاز نمودند و تا بیش از یک قرن به طور عملی بر همه بازارهای برده فروشی آفریقا حاکمیت می کردند. در ادامه بردهداری و برده فروشی به عنوان یک رفتار تجاری سودمند و با نادیده گرفتن حقوق انسانی بردگان ادامه یافت و در اقتصاد تازه متولد شده اروپاییان و همچنین آمریکا نقش چشمگیری پیدا کرد. به گونه ای که از نیمه دوم قرن 17 هم تعداد برده های آفریقایی که برای کار در زمین به سرزمین آمریکا آورده می شدند به طور ناگهانی افزایش یافت و برخی از شهرهای ساحلی ایالات شمالی این کشور عملا به مرکز برده فروشی تبدیل شد. بریتانیا یا همان کشور استعمارگر انگلیس که طی دو قرن 17 و 18 میلادی بیشترین بهره را از برده فروشی به دست آورده بود، در این کار ناجوان مردانه پیشتازی می کرد و شبکه گسترده ای از معاملات بردگان را در اختیار خود داشت. او با 200 ناوگان کشتی که هر کدام 50,000 برده را در خود جا می داد، بردگان آفریقایی را جابجا می کرد. انسان‌های بیگناه در این کشتی‌ها در قول و زنجیر و بدترین شرایط نگهداری می‌شدند و برخی در مسیر و در همان کشتی‌های مخوف جان می‌سپردند. انگلیس این بردگان را بیشتر به آمریکا و دیگر کشورهای اروپایی منتقل می‌کرد. در این تجارت شبکه‌ای از دلالان، ماجراجویان، شکارچیان و تاجران برده حضور داشتند که با همکاری یکدیگر نیروی کار مورد نیاز را تأمین می‌کردند و سود هنگفتی به دست می آوردند. شما همراه هستید با برنامه روزنه از صدای جمهوری اسلامی ایران، گفتارهای رادیو تاجیکی خراسان رضوی. شاید بد نباشد برای درک عمیق‌تر بردگان و ظلم‌های ناروا به آنان به رمان روتس یا ریشه‌ها نگاهی بیاندازیم. این رمان توسط آلکس هیلی نگاشته شده و او در عین به تصویر کشیدن بردگی و بیگاری و ابعاد تبعیض نژادی خانواده خود در چند نسل متوالی، اوضاع جامعه و سبک زندگی اربابان و بردگان را به قلم تحریر درآورده است. او در صفحات اول این کتاب می نویسد: واقعیت این است که در سراسر تاریخ هیچ قومی به اندازه سیاهان آمریکا زجر و آزار مردمان متمدن اروپایی را تحمل نکرده است. وقتی متمدن ها پا به آفریقا و آمریکا گذاشتن، خود را ملزم به رعایت هیچ یک از موازین انسانی و تمدن در برابر کسانی که آنها را بومیان می نامیدند نمی دانستند. سرخپوستان آمریکایی را که با رویه مهمان نوازی تازه واردها را پذیرفته بودند، از مرد و زن و کودک کشتند و در آفریقا هر کی را که نکشتند به بردگی گرفتند. آقای هاشمزاده، پژوهشگر ایرانی، میگوید با خواندن کتاب ریشه ها می شود فهمید هنگام شکل گیری آمریکا اتفاقاتی ده ها برابر تلختر از جنایات افشا شده آمریکا در ابو غریب و گوانتاناما علیه سیاهان آفریقایی تبار رخ داده است. ظلم و ستم بیشمار بر بردگان، واکنش ها و مخالفت های بیشمار و البته پراکنده ای را در بسیاری از نقاط جهان به دنبال داشت که از زمره نخستین و البته مهمترین آنها میتوان به شورش های بردگان در جامائیکا اشاره کرد که از دهه 1760 میلادی آغاز شد و به دیگر کشورها نیز راه پیدا کرد. اما سالیان سال به طول انجامی تا افکار عمومی و فعالیت های نظاممند علیه بردهداری دست یابند و جنبش های علیه بردهداری را شکل دهند که نقطه اوج این جنبش ها در انگلیس و تأسیس انجمن مبارزه برای الغای تجارت برده در لندن منتهی شد. در نتیجه این تلاش ها در 1807 میلادی بود که دیگر خرید و فروش برده در انگلیس و آمریکا به طور رسمی ممنوع شد. در ادامه و در نهایت در سال 1949 از سوی سازمان بین الملل الغای بردهداری به قانون جهانی در آمد. این مسائل در حالی است که ادیان الهی به ویژه دین اسلام انسانها را از ظلم و ستم در حق یکدیگر نهی می کنند. رسول مهربان اسلام فرای همه رنگ ها و نژاد ها انسانها را به رعایت حقوق یکدیگر و پرهیز از ظلم دعوت کرده است. او بشریت را به مودت و دوستی با یکدیگر فرا می خواند. قرآن کریم در آیات هدایت بخش خود هر نوع تبعیض نژادی را نفی می کند و می فرماید: ای مردم، ما شما را از یک مرد و زن آفریدیم و به اقوام و تیره های گوناگونی تقسیم نمودیم تا به وسیله آن هم دیگر را بشناسید، نه آن که به آن افتخار کنید. گرامی ترین فرد نزد خداوند پرهیزگارترین شماست، همانا خدا دانا و آگاه است. با توجه به این آیه، خداوند هیچ یک را به دلیل رنگ پوست و قوم و نژاد و ثروت و شهرت بر دیگری برتری نداده است و تنها ملاک برتری را بندگی و وارستگی انسان ها معرفی می کند. دوستان عزیز شنونده، برنامه وقتش به پایان رسیده. همه شما عزیزان را به خداوند مهربان می سپاریم. خدا نگهدار. یاران صمیمی، اینک شما همراه میشین با برنامه راز تندرستی. همراهی بفرمایید.
بحث قالب پزشکا،
بله،
بحث درمان
هست.
راز تندرستی،
برنامه با موضوع بهداشت، تندرستی و سلامتی،
از رادیوی تاجیکی صدای خراسان.
به نام آن که ذکرش شفاست. سلام عرض میکنم خدمت شما عزیزان محترم. در پیشگاه شما قسمتی دیگر از سلسله برنامه های راز تندرستی رو آغاز میکنیم. این قسمت به موضوع خواص چای بابونه اختصاص داره. سرکار خانم دکتر رویا مظهری، دکترای تغذیه، هم کارشناس برنامه هستن. گیاه بابونه یکی از قدیمی ترین و پرمصرف ترین گیاه های دارویی مهم در جهان بوده و برای انواع گوناگونی از کاربردهای درمانی به صورت چای و یا مصرف خود گیاه پیشنهاد شده است. چای بابونه مشتق شده از گل بابونه طلایی و خوش‌طعم است و مزه میوه‌ای دارد. این گیاه دلپذیر بیماری های مختلف مربوط به سلامتی مانند اختلالات روده‌ای و معده، استراب، بیخوابی، زخم‌های دهان و خیلی چیزهای دیگر را درمان می‌کند. خواص درمانی چای بابونه. چای بابونه برای تقویت سیستم ایمنی بدن مفید است و عفونت‌های ناشی از سرماخوردگی را از بین می‌برد. برای رفع گرفتگی‌های عضلانی و نیز گرفتگی‌های قاعدگی در زنان مفید است. چای بابونه مسکنی فوق‌العاده برای سردرد، میگرن، دندان درد و دردهای عصبی است. اختلالات یائسگی را برطرف می کند، درد شکم را تسکین می دهد و برای درمان کمر درد مفید است. همچنین به عملکرد بهتر کبد کمک می کند. برای درمان روماتیسم به کار می رود و بابونه برای پوست، مو و سلامتی بسیار مفید است. چای بابونه با خواص عالی که دارد، فرایند بهبود زخم های جزئی را سرعت می بخشد و همچنین آنها را ضد عفونی می کند. در ابتدا توسط یونانیان، مصری‌ها و رومی‌ها به عنوان یک زالوی شفادهنده برای درمان زخم‌ها مورد استفاده قرار می‌گرفته است. چای بابونه برای سفید کردن طبیعی پوست عالی است. کمک می‌کند تا روشنایی چهره شما افزایش یابد و باعث می‌شود که تابش آن آشکار شود. منافذ را باز می کند و پوست را تمیز می کند. به لکه های پوستی و زخم های التهابی نیز کمک می کند. خسارات رادیکال آزاد یکی از عواملی است که به عنوان عامل اصلی پیری زودرس در نظر گرفته می شود و اما چای بابونه از پوست محافظت شدیدی دارد و به حفظ جذابیت جوانی شما به مدت طولانی کمک می کند. قرار دادن کیسه های چای بابونه خنک زیر چشم به کاهش پف چشم کمک می کند و همچنین چای بابونه خستگی چشم را تسکین می دهد. کارشناس برنامه سرکار خانم دکتر رویا مظهری دکترای تغذیه.
به طور کلی دمنوش نوعی نوشیدنیه که در واقع از گل، برگ، ساقه، ریشه یا حتی میوه، پوست میوه یا دونه گیاهان به صورت تازه یا خشک شده استفاده میشه که برای در واقع تهیه اون میان دمنوش رو، یعنی اجزای خشک گیاهی رو از طریق دم کردن با آب داغ عصاره‌گیری میکنن و به عنوان یک نوشیدنی هست که قرن‌هاست استفاده میشه و زمانهای خیلی قدیم این در واقع اطلاعات رو داشتن که دم نوش ها به سلامت مصرف کننده کمک میکنه. شاید مدت ها کنار گذاشته شده ولی الان چندین ساله که دوباره توجه به سمت مصرف دم نوش ها خیلی زیاد شده و به در واقع خواص دارویی و فواید زیادی که برای مردم داره داره خیلی توجه زیادی میشه. قبلا ها استفاده از دم نوش ها فقط به خاطر اون عطر و رایحه‌ای بود که در کنار حالا نوشیدنی‌های مثل چای برای تنوع استفاده می‌کرد. اما بعدها با توجه به مطالعاتی که انجام شد متوجه شدن که این دمنوش‌ها در تقویت و در واقع سلامت مصرف کننده‌ها بسیار مؤثر هستند. یکی از دمنوش‌هایی که اثرات سلامت بخشی زیادی داره دمنوش بابونه هست که از گل بابونه در واقع استفاده می‌کنن برای تهیه این دمنوش و در واقع اثرگذارترین ویژگی این دمنوش تأثیریه که روی خواب داره، یعنی به عنوان یک آرام بخش هست که باعث میشه که افراد خواب کافی داشته. اصولا دمنوش ها به خاطر اون حالت آرام بخشی که دارن فشار رو یک مقدار پایین میارن. اول افرادی که فشار خون بالا دارن که مصرفش خیلی هم مفیده، افرادی که فشار خون پایین دارن میتونن همراه با این دمنوش‌ها از نبات استفاده کنن یا از عسل استفاده کنن. اومدن یه سری مطالعات انجام دادن روی 80 زن شیرده و متوجه شدن که در این 80 زن بعد از مصرف اینها به طور مرتب 2 هفته از دمنوش بابونه استفاده کرده بودن و متوجه شدن که خواب این افراد خیلی منظم شده و در اونها مسئله افسردگی بعد از زایمان به طور قابل چشمگیری کاهش پیدا. و در یه مطالعه دیگه که روی 34 بیمار که مشکل کمخوابی داشتن طی مدت 10 روز از این دمنوش ها استفاده کردن و متوجه اثر بسیار زیادی این دمنوش بر کنترل ساعات خواب پی بردن. از طرف دیگه متوجه شدن که این دمنوش بابونه اثر ضد التهابی و ضد باکتریایی داره و یکی از در واقع اثرات اون کاهش سندروم قبل از قاعدگی بود و همچنین در بیماران دیابتی متوجه شدن که استفاده از این دمنوش میتونه باعث بهبود گلوکوز خون، انسولین و سطح چربی خون بشه. و در یه مطالعه‌ای که بر روی بیمارانی که دچار دیابت نوع دوم بودن متوجه شدن که پس از مصرف یک دوره از دمنوش بابونه سطح انسولین خونشون به تعادل قابل توجهی رسیده بود. برای همین یکی دیگه از در واقع اثرات دمنوش بابونه بر سلامت انسان بر تاثیرش بر روی سطح گلوکوز و انسولین خون شد. ولی در کل به عنوان یک آرام بخش شناخته میشه که تاثیر خیلی خوبی در کنترل خواب داره و به عنوان یک ضد التهاب و ضد باکتری. امروز مطمئنن شنوندگان خوب این برنامه در سوپرمارکت ها دمنوش های بسته‌بندی شده رو میبینن که در به صورت تی بگ یا چای کیسه ای آماده هست که استفاده از اونها خیلی راحت هست. اما توصیه‌ای که من دارم به شنوندگان خوب این برنامه اینه که به جای استفاده از چای های کیسه ای اینها رو تهیه کنن و به صورت دم کرده استفاده بکن. الان در عطاری ها این بابونه بهتره که بسته بندی باشه، به خاطر اینکه حتما من توصیه که دارم این مواد گیاهی رو از جای معتبر خریداری کنید، چون داخل اینها گاهن بذر علف های هرز یا علف های هرزی هستن که خاصیت سمی داره و خطرناک هست. بعد از جایی تهیه که بشه که مطمئن باشن که کاملا تمیز شده و مخصوصا از عدم حضور بذرها و دونه های سمی مطمئن باشن. بعد از اینکه اینو به صورت بسته بندی شده، خود گل بابونه هست، شما این رو میارید در خونه به راحتی مثل چای دم میکنین، هم تازه استفاده، همین که اون اثرات سوء کیسه چای کیسه ای رو که در دراز مدت به خاطر اینکه این مهاجرت مونومرها رو از کیسه چای به داخل آب جوش داره، این مشکل حل بشه. من توصیه‌ام اینه که این رو به صورت تازه و دم کرده استفاده بشه. اما اگر خب شرایط طوریه که اون فرصت برای دم کردن نیست، میخوان محل کار استفاده کنن، اونا به صورت هر ازگاهی مسئله نداره. اما به همجای من لازمی یه توصیه‌ای داشته باشم به شنوندگان خوب برنامه و اون اینه که در مصرف دمنوش ها زیاده روی نباید. ببینید دمنوش باید به مقدار خیلی کم در هفته استفاده، اینکه به طور مرتب بخواد هر روز استفاده بشه توصیه نمیشه. به عنوان یک نوشیدنی روزانه نباید از اینها استفاده. چای سبز، چای سیاه تو گروه چای هستن، میتونه به صورت روزانه استفاده بشه. اما ببینید کلاً گیاهان یک سری ترکیبات بازدارنده دارن. این ترکیبات بازدارنده وقتی که با مواد غذایی مختلف استفاده میشه جلوی جذب یک سری از عناصر ضروری رو در بدن میگیره. شما میتونین از چند دمنوش رو با هم استفاده کنین که طعم بهتری بهتونه بده. مثلا بعضی از دمنوشا شاید استفادهش به تنهایی خیلی خوش طعم نباشه، شما چند دمنوش رو با هم مخلوط میکنین طعم بهتر و بوی بهتری میده. و خوبیش هم اینه که شما میتونین از مزایای چند دمنوش در کنار هم استفاده کنین. فقط زمانی که این کارو اندازین انجام بده که با مطالعه باشه که یه موقع اینها با هم یه وقتایی ممکنه مشکل ایجاد کنن. نه چیز خاصی نداری چون مس گیاهیه و میتونن هر چند تا رو که دوست دارن با هم استفاده کنن. خیلی هم خوبه مثلا که همه دوستان درگیر مسائل کرونا هست، دمنوش ها میتونه کمک زیادی بکنه به بالا بردن سیستم ایمنی بدن. با توجه به اینکه یکی از راه‌های مبارزه با این ویروس اینه که از مواد با تب گرم استفاده بشه، مثلا میتونن به در حین استفاده از این دمنوش ها یه مقدار زنجبیل، دارچین، فصل زمستون هم هست و میتونه اثرات خوبی برای سلامتیشون داشته. در رابطه با دمنوش ها با توجه به اینکه اینها خشک هستن پس نیاز به نگهداری در شرایط خاصی از نظر دمایی نیست و مدت زمان ماندگاری طولانی دارن. فقط اینها باید حتما در ظروف در بسته باشن، ترجیحا در ظروف شیشه‌ای با در کاملا بسته نگهداری بشه در دمای محیط. فقط فضا باید براش خشک و خنک باشه.
عزیزان شنونده، به پایان وقت این قسمت از برنامه راز تندرستی رسیدیم. با امید که همواره شاد و تندرست باشید تا برنامه بعد در پناه پروردگار. خدا نگهدار.
دوستان عزیز شنونده، تکرار ارمغان موسیقی را اینک تقدیم حضورتون میکنیم. همراهی بفرمایید.
ارمغان موسیقی، کار از گروه فرهنگی رادیوی تاجیکی صدای خراسان.
به نام خدا. شنوندگان عزیز و ارجمند سلام، من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با گفتاری دیگر از سلسله برنامه‌های ارمغان موسیقی از بخش تاجیکی صدای خراسان همراه شما هستیم. دعوت می‌کنیم تا پایان این گفتار با ما باشید. عزیزان، در گفتار این ساعت درباره استاد جورابیک مرادوف، یکی از بهترین و تواناترین آوازخوان‌های معروف تاجیکستان با شما صحبت می‌کنیم. استاد جورابیک در روز 24 دکبر سال 1942 در روستای کرود ناحیه عینی به دنیا آمده است. او در سال 1962 پس از اتمام دانشکده آموزگاری شهر لنین‌آباد خوجند کنونی به عنوان استاد در این دانشکده فعالیت نموده است. این استاد ممتاز در طول فعالیت آوازخانیش بیش از 2000 سرود سرایده است که آهنگ 450 تا از آنها متعلق به این استاد معروف است. این استاد زبردست در طول این سالها یک سلسله مقالات علمی تألیف نموده است که در راه آموزش موسیقی سنتی تاجیکی از جایگاه ویژه‌ای برخوردارند. به خصوص مقالات او امثال عمر جاودانه هنرمند درباره حافظ، آهنگساز و نوازنده زبردست خلق تاجیک حاج عبدالعزیز، برغم بلبلان به مناسبت 100 سالگرد تولد دام الله حلیم و حافظ ممتاز خلق درباره اصالت نوازندگی و سرایندگی استاد بابا قل فیض الله حف از جایگاه ویژه‌ای برخوردارند. و ما عزیزان در این لحظه سرودی را تحت عنوان تاجیکم تقدیم حضورتان می کنیم.
تاجیکم من تاجیکم من
باید گفت استاد جورابیک مرادوف پیوسته صنعت موسیقی گذشته و امروزی تاجیکان را می آموزد. به خصوص او از آوازخوانان معروفی همچون حاج عبدالعزیز، صادرخان، دام الله حلیم، اک شریف جورایوف و بابا قل فیض اللهوف اسرار موسیقی سنتی و نازکی های آوازخوانی را آموخته است. درباره این هنرمند ناتکرار استاد میرزا ترسونزاده قهرمان تاجیکستان چنین میگوید: جورابیک را به چشم کم نبینید، خلق ما خوشبخت است که مثل جورابیک سراینده و مطربانی ناتکرار را پیدا نموده است. جورابیک از حافظان معاصر یگانه کسی است که شعر را گویا و رسا میخواند و مراد شعر و آهنگ را به مغز شنونده می رساند. در این قسمت از برنامه سرود زبان نی را با صدای استاد جورابیک تقدیم حضورتان می کنیم.
زبانی نی چی دانی چو بینالد از جدایی، پیش به چو دانم آنی زی دیاری آشنایی، و شکست روز تو خانها زی دلی شکست گویه، زبانی نی چی دانی چی بینالد از جدایی. موسیقی کبوتری بیشتی غمیم تراچی دانی کی نه چشم خواب دارد نه مجالی پرکشایی تو جمالی آفتابی نکشد و دیر پایی تو زبانی نهی چی دانی چو بینالت از جدایی
استاد جورابیک در سروده های خود بیشتر به تربیت انسان و احترام والدین و همچنین اخلاق خوب و پسندیده مردم تأکید می کند. در این قسمت از برنامه سرود آدمگری را تقدیم حضورتان می کنیم.
هست هر گونه گری ها در زبانی مادری زرگری سوداگری غارتگری اغواگری هر گری یک حسن دارد یک عمل یک جاذبه لیکن از جمعی گری ها بهتر است آدم گری لیکن از جمعی گری ها بهتر است آدم گری شیوه ای آدم گری آینه ای دل های ماست از ها ظاهر نماید چون محق در زرگری از برای اهل دل آدم گری بدای ما چشمه ای عشق امید آرزوی باوری لیکن از جمعی گری ها بهتر است آدم گری. گر نمی بودم دکی آدم گری در این جهان، مثل جنگل حکران می شود در آن وحشی گری. هر کی از آدم گری دارد خبر در زندگی، چشمه عشق امید آرزوی باوری. لیکن از جمعی گری ها بهتر است آدم گری. از همین خاصیت است آیین انسان پروری. قدردانی خصلتی آدم گریست از این زمین. قدر زر زرگر بداند قدر گوهر گوهری. آمدی فصلی سعادت را هوس دارم محیط، تا کند آدم گری کلی جهان را سروری. تا کند آدم گری کلی جهان را سروری. هست هر گونه گری ها در زبانی مادری.
دوستان عزیز و ارجمند، به لحظه های پایانی گفتار ارمغان موسیقی رسیدیم از بخش تاجیکی صدای خراسان. از همراهی شما با این گفتار سپاس گذاریم. تا درودی دیگر، بدرود.
شنونده های عزیز و ارجمند، پایان بخش برنامه ما در جمعه شب، تکرار برنامه ایران امروز از همراهی بفرمایید.
ایران امروز، پاره از رادیو تاجیکی صدای خراسان. به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام به همه شما شنونده های نازنین برنامه های رادیوی تاجیکی صدای خراسان. اینجانب قادری هستم و با قسمت نوبتی از مجموعه ایران امروز در خدمت شما خواهیم بود. دوستان گرانقدر، این برنامه از این پس سه شنبه شب ها و در همین ساعت تقدیم شما خوبان خواهد شد. در برنامه ایران امروز سعی خواهیم کرد با جایگاه های برتر ایران بر اساس آمارهای بین المللی در حوزه های مختلف چون ذخایر منابع طبیعی، علمی، گردشگری، فناوری، ورزشی و غیره بپردازیم. شایان ذکر است اطلاعات این برنامه بر اساس آخرین آمارهای مربوط به سال 2018 تدوین و تنظیم شده است. آیا می دانید که ایران 18 کشور پرجمعیت جهان است؟ صندوق بین المللی پول مدت پیش در گزارش خود به جمعیت 186 کشور جهان پرداخت. در این رتبه بندی کشور چین با در اختیار داشتن حدود 19% جمعیت کل جهان یعنی 4.1 میلیارد نفر در رتبه نخست و هند با 35.1 میلیارد نفر در رتبه دوم و امریکا با 35.327 میلیون نفر در رتبه سوم قرار دارند. اندونزیا، برزیلیا، پاکستان، نیجریا، بنگلادش، روسیه، ژاپن، مکزیک، فنلاندیا، ویتنام، اتیوپی، مصر، آلمان و کنگو نیز با ترتیب در رتبه های 4 تا 17 پرجمعیت ترین کشورهای جهان قرار گرفته اند. ایران با بیش از 82 میلیون نفر جمعیت در رتبه 18 ایستاده است. تراکمی جمعیتی ایران نیز 45.56 نفر در کیلومتر مربع است که از این نظر 127 تومین کشوری متراکمی جهان است. دوستان ارجمند از این که ما را با برنامه ایران امروز همراهی کردید سپاسگزاریم و شما را با یک برنامه دیگر به خداوند مهربان می سپاریم.
دوستان عزیز شنونده هم روحانه گرانقدر و صمیمی از اینکه با برنامه های ما در جمعه شب همراه بودید سپاسگزار هستیم. آنچه که تقدیم حضور شما شد تلاشی بود از همکاران ما در بخش تولید و سیاسی و صدابرداران محترم. انشاءالله که طرف توجه و استفاده ایتان قرار گرفته باشد. همه شما عزیزان را به خداوند بزرگ می سپاریم. خدا نگهدار.
که استقلال هنوز به اون هماهنگی و انسجام و نرسیده و اون چیزایی که الان گفتیم مسئله که هست، حاشیه‌ها در تیم هست، مسئولیت‌ها رو اضافه کنید که به خاطر بدنسازی نامناسب.
از دماد آقای شفر من یادم این مسئله حالا طی سالهای اخیر وجود داشت، این مسئولیت‌های پی در پی در تیم استقلال.
زمین تمرین درست حسابی نداشتن، در واقع مرتب آواره بودن از زمین‌های مختلف. حالا این ورزشگاهی که داده من باشگاه پرسپولیس باز خوب تونسته تجهیز کنه، حالا درآمدی که از لیگ قهرمانان داشتن یا حالا هزینه‌ای که کارگزارا گرفتن، حالا ولی اونها تونستن تجهیز کنن. استقلال هر نتونسته یه ورزشگاه خوبه که با سالن بدنسازی داشته باشه، استاف سونا جکوجی داشته باشه، یه زمین خوب داشته باشه. این زیرساخت ها مهمتره تا به نظرم مسئله دیگه. یه باری که تو برنامه گفتیم این زیرساخت ها که خوب باشه پشتبندش موفقیت میاد، قهرمانی میاد، ولی اگه نباشه پشتبندش مصدومیت میاد، نتیجه نگرفتن میاد، عدم ثبات مربی و مدیر و اینها میاد. و استقلال امسال واقعا پرباره ایه. هفته پیش هم نظرسنجی داشتیم که شنوندگان گفتن که بهتر عمل کرد و از ناحیه نقل و انتقالات داشته استقلال.
خب هفته بعد آقای فوادی که چنین شبی در خدمت شنوندگان باشیم انشاءالله، 28 آذر شب مسابقه نهایی لیگ قهرمانان آسیا است، بازی پرسپولیس و نماینده شرق که حالا دیگه معلوم شد دیگه، اولسان هیوندای فیزل کوبه از کشور ژاپن.
بله دو تا تیمی که اگه یادتون باشه ما هفته پیش با هم صحبت می‌کردیم، من گفتم اگر بیجینگوان و اولسان به هم نخورن در یک چهارم، من بین اولسان و فیزل کوبه گفتم در فینال شرق به هم می‌خورم، پیش‌بینی من درست در اومد دیگه، حالا یادتون باشه. و ویسل کوبه با اولسان هیوندای که تقابل اینیستا و نگریو هست، اینیستا مصدومه یکم،
حتی اینیستا مصدومه، ولی خب دیشب اومد یه پنالتی هم زد کشاله رانش، ولی معلوم بود که درد میکنه.
شانس اولسان که بیشتر آقای متعرضاشو میدن کل حالا اگر
شانس کدوم تیم؟
اولسان هیوندای بیشتره،
دفاع خیلی قدرتمندی داره تیم اولسان، یعنی واقعا حرفه‌ای
و تو لیگ ژاپن وضعیت خوبی نداره، زده یکم 13ه، 10 هفته است نبردن و خیلی عجیب بود که تا این مرحله اومدن، ولی ژاپنیا فوتبال بسیار خوب و سخت‌کوشانه و درگیرانه و بسیار تکنیکی بازی میکنن. کره ای حالا کمتر تکنیکی هستن ولی تاکتیکی بازی میکنن و مهاجمه بسیار خوبی دارن، مدافع بسیار خوبی دارن، خارجی های خوبی رو دارن، هزینه کردن به نزدیک که اولسان هیوندای نزدیک برای پولش حساب کرده بودن فکر کنم دیگه 5000 میلیارد تومان، تیم ویسل کوبه 6000 میلیارد تومان هزینه‌ای داشتن، یعنی برای گرفتن بازیکن و برای گرفتن مهاجم و مدافع و هافبک و اینها. بالاخره اگه هزینه میکنن که بیان قهرمان شدن، حالا امیدواریم که پرسپولیس در فینال مقابل این دو تیم، یکی از این دو تیم قرار میگیره، بتونه از آبرو و حیثیت فوتبال ایران دفاع کنه.
بعد چون یه مسابقه هم هست دیگه، همه چی توی اون 90 دقیقه 180 دقیقه معلوم میشه دیگه، انشالله که نماینده فوتبال ایران تیم برنده باشه. برابره
اگر دیزل کوبه بیاد پرسپولیس شانسش بسیار بیشتر هست تا اینکه اولسان بیاد. اولسان بیاد کار سخت هست و